سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
انجمن شاعران مرده، نوشته نانسی اچ کلاینبام، بر اساس فیلمنامه از تام شولمن، مترجم زهرا تراوتی، گوینده محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. جینی انگار که بخواهد رازی را افشا کند از خجالت سرخ شد و گفت: چت بیوکو فقط واسه این میخواد که بتونه گوشه‌ای با دختر لاس بزنه. وی حرف بهتری برای گفتن نداشته باشد. ناکس از پشت پنجره کریس و چت را دید که داخل بیوک رفتند. قلبش از شدت حسادت به تپش افتاد. دو ساعت بعد ناکس تلو تلو خوران وارد لابی خوابگاه شد، جایی که کامرون، میکس، چارلی و پیتس مشغول مطالعه ریاضیات بودند. پیتس و میکس حین مطالعه مشغول سرهم کردن سیمهای ضبط صوت کریستالی بودند. ناکس خودش را روی نیمکت انداخت. چارلی پرسید: شام چطور بود؟ قیافت که آشولاشه، چی به خوردت دادن؟ از همون گوشتای مشکوک ولتان؟ ناکس ناله کنان گفت: آه وحشتناک بود، افتضاح. اونجا زیباترین دختری رو دیدم که ممکن بود تا آخر عمرم ببینم. نیل از جا پرید و از جمع گروه مطالعه جدا شد و سمت نیمکت رفت. مجنون شدی؟ خب مشکل کجاست؟ ناکس زاری کنان گفت: اون عملا نامزد چت دنبریه، یه قول بیابونی. پیتس گفت: آه چقدر بد، چقدر بد. بعد نه، بگو تراژدی. ناکس فریاد زد: چرا اون باید عاشق یه مرتیکه عوضی بشه مثل اون؟ پیتس خیلی واقع بینانه گفت: همیشه انگور شیرین نصیب شغال میشه دیگه. حالا بپر کتاب مثلثات تو بیار مسئله 12 رو حل کن. پیتس، هیچ رقمه نمیتونم اون از کلم بیرون کنم، همونجور که الان مثلثات رو نمیتونم تو کلم فرو کنم. میکس گفت: معلومه که میتونی. ببین، تو الان گیره یه مثلث عشقی هستی، این یعنی نصف مثلثاتو رفتی. و بلند زیر خنده زد. کامرون گفت: بس میکس، مزه نریز. و سرش رو تکان داد. میکس خجالت زده پوزخندی زد. من فکر کردم نکته بامزه ای گفتم. ناکس دست از قدم زدن برداشت و رو به دوستانش گفت: بچه شما واقعا فکر میکنید باید از کلم بندازمش بیرون؟ پیتس گفت: اگه چاره دیگه هم داری؟ ناکس مقابل پیتس به زانو افتاد و انگار که دارد خواستگاری میکند گفت: فقط تو پیتسی. عجز و لابه کنان آهی مبالغه آمیز کشید: فقط تو و دیگر هیچ. پیتس او را پرت کرد کنار یا ناکس روی یک از صندلی های سالن افتاد و پسرها دوباره سرگرم مطالعه ریاضیات شدند. میکس گفت: واسه امشب دیگه بسه. و به مطالعه گروهی خاتمه داد. نترسین، فردا تکلیفهای بیشتری رو باید انجام بدیم. کامرون در حالی که کتابهایش را جمع می کرد پرسید: راستی تات چی شد؟ نیل پاسخ داد: گفت میخواد تاریخ بخونه. کامران گفت تمومش کن دیگه ناکس، آخرش این تیکه رو مال خودت میکنی، باید به فکر چاره‌ای باشی که بتونی دلشو به دست بیاری. یادت که نرفته، دم را غنیمت بشمار. ناکس لبخند زد و از روی نیمکت برخاست و دنبال پسرها به سمت اتاقش رفت. صبح روز بعد جان کتینگ روی صندلی کنار میز تحریرش نشسته بود. حالت چهرش جدی و آرام بود. وقتی زنگ شروع کلاس خورد گفت پسرها کتاب پریچارد رو باز کنید، صفحه 21 فصل مقدمه. آقای پری رو به نیل اشاره کرد. خواهش میکنم پاراگراف اول پیشگفتار رو با عنوان ادراک شعر بلند بخون. پسرها متن مورد نظر را پیدا کردند. شق و رق روی صندلیشان نشستند و همچنان که نیل سطرها را میخواند با نگاهشان متن را دنبال میکردند. ادراک شعر نوشته دکتر جی ایوانز پریچارد. پانوشت ایوانز پریچارد از شخصیت‌های بزرگ انسانشناسی جدید. برای ادراک کامل شعر، ابتدا باید وزن و قافیه و آرایه‌های ادبی را خوب بشناسیم. پس از آن دو پرسش پدید می‌آید: یک، منظور مطلوب در شعر تا چه میزانی هنرمندانه بیان شده است؟ دو، این منظور تا چه حد حائز اهمیت است؟ پرسش اول کمال مطلوب شعر را می سنجد. سؤال دوم میزان اهمیت آن را ارزیابی می کند. زمانی که بتوانیم پاسخی بر این دو پرسش بیابیم، تعیین عظمت و منزلت شعر مسئله نسبتاً ساده‌ای خواهد بود، چنانچه میزان کمال شعری را بر خط افقی یک محور مختصات نشان دهیم و اهمیت شعر را با محور عمودی عنوان کنیم، آنگاه با محاسبه فضای کلی که یک شعر به خود اختصاص داده است قادر خواهیم بود میزان عظمت و منزلت یک شعر را تعیین کنیم. قطع شعری از بایرون ممکن است نمره بالاتری در محور عمودی به دست بیاورد، اما در محور افقی نمره متوسطی به خود اختصاص خواهد داد. از طرف دیگر مثلا قطع شعری از شکسپیر هم در محور عمودی و هم در محور افقی نمره بالایی می گیرد، پس فضای کلانتری را اشغال می کند، لذا این گونه ارزش والای شعر را در خواهیم یافت. کتینگ از جای خود برخاست و به سمت تخت سیاه رفت. یک نمودار رسم کرد و با یک سری خطوط و هاشور سعی کرد اهمیت شعر شکسپیر را نسبت به اشعار بایرون نشان دهد. نیل به خواندن ادامه داد. حین خوانش اشعار این کتاب تمرین کنید تا با این روش میزان ارزش و اعتبار شعر را به دست آورید. وقتی توانایی ارزیابی شعر با این روش در شما قوت بگیرد، لذت و ادراک شعری شما هم افزایش خواهد یافت. نیل دست از خواندن کشید. کتینگ برای لحظه منتظر ماند تا درس خوب جا بیفتد. بعد کتینگ گلوی خودش را چنگ زد و جیغ بلند و وحشتناکی از خودش درآورد. آه! فریاد کشید. آشغاله! چرت مهمله! از کتابتون پارش کنید. یلا! بجنبین! کل صفحه رو نابود کنید. میخوام این زباله بره توی سطل زباله، همون جایی که بهش تعلق داره. سطل زباله را محکم قاپید و با حرکتی نمایشی و مهیج در میان ردیف‌های کلاس راه افتاد و مقابل هر پسر لحظه‌ای درنگ کرد تا برگه جدا شده از کتابش را تحویل بگیرد. نیش همه بچه‌های کلاس باز بود و بلند می‌خندیدند. کتینگ محض هشدار اعلام کرد: برگه را قشنگ پاره کنید، نمی‌خوام چیزی ازش باقی بمونه. دکتر جی ایوانز پریچارد، شرم بر تو باد که مایه ننگ و خفتی. شدت خنده ها بیشتر شد و توجه معلم لاتین اسکاتلندی را از آن سوی سالن به خود جلب کرد. آقای مک آلیستر از کلاسش خارج شد و دزدکی از پنجره کلاس نگاهی به داخل انداخت و بچه ها را دید که مشغول پاره کردن صفحات کتاب هایشان بودند. وحشت زده و هراسان در را باز کرد و به داخل کلاس کتینگ هجوم آورد. داشت می گفت اینجا چخ؟ که نگاهش به کتینگ افتاد که سطل زباله به دست ایستاده بود. خجالت زده و دست پاچه گفت ببخشید آقای کتینگ، فکر نمی کردم اینجا باشید. در سکوت برگشت و در را آرام بست. کتینگ بادی به قبقب انداخت و جلوی کلاس برگشت. سطل زباله را روی زمین گذاشت و داخل آن پرید. پسرها بلندتر زیر خنده زدند. آتش شرارت در چشمهای کتینگ می درخشید. با پا رفت توی سطل زباله و چند باری بر آن پا کوفت. بعد بیرون آمد و با لگد سر جایش برگرداند. فریاد زد این یک جور رزم و پیکار پسرا جنگه و روح و روان شما در این برهه حیاتی و بحرانی درگیره. یا به میل و خواست و هوای های پلوی اکادمیک سر تسلیم فرو می آورید همچون میوهی که به بار ننچسته سر شاخه می پژمرد، یا این که به عنوان یک شخص منحصر به فرد به پیروزی خواهید رسید. ترس به دل را ندید. هر چیزی که این مدرسه می خواد به شما آموزش بده در کلاس من می آموزید. اگر وظیفه خودم رو شایسته تر و صحیح تر انجام بدم چیزهای بیشتری خواهید آموخت. برای مثال یاد خواهید گرفت طعم زبان و ادبیات کلمات رو مزه مزه کنید، چون فارغ از همه حرفایی که دیگران میگن اندیشه و کلمات چنان قدرتی دارن که میتونن جهان رو دگرگون کنن. لحظات پیش عبارت های پلوی رو به کار بردم. کی معنیش رو میدونه؟ بودو پسر بودو بودو تو بگو آور استریت پسر چلمن. خنده کلاس بلند شد. اندرسون تو چی؟ هستی تو باغ یا نه؟ دوباره خنده کلاس بلند شد و همه به تاد زل زدند. قیافه تاد داد می زد که چقدر آشفته و دست پاچه شده و قادر نیست چیزی سر هم کند. با قیافه ای حاکی از حماقت و نادانی سر تکان داد. نه. میکس دستش را بالا برد. دیهای پلای به معنی دیهرد یعنی عوام نیست؟ کتینگ گفت چرا دقیقاً معادل یونانیش دی هرد یا عوامه، اما حواست باشه وقتی حرف تعریف دی رو به های پلای اضافه میکنی یعنی داری میگی دی های پلای یعنی دی هرد، که اینجوری داری به این مطلب اشاره میکنی که خودت هم جزو عوام و ناس هستی. کتینگ پوزخند کج و معوجی زد و میکس لبخند زد. معلم به سرعت خودش را به عقب کلاس رساند. خب حالا شما آقای پیتز، ممکنه ایشون نظرش این باشه که ادبیات قرن 19 هم هیچ کاری با مدارس تجاری و بازرگانی یا مدارس پزشکی نداره. ایشون معتقده که ما باید جی ایوانز پریچارد رو مطالعه کنیم و سرمون رو بندازیم پایین و وزن و قافیه‌مون رو یاد بگیریم و همینجوری آروم و بی صدا سرمون به کار خودمون باشه و به سایر جاه طلبی ها و بلند پروازی هامون برسیم. پیتز لبخند زنان سرش را تکان داد و پرسید چی؟ اونم من؟ کتینگ کف دستش را محکم به دیوار پشت سرش کوبید و صدایی همچون صدای تبل در کلاس پیچید. کل کلاس با این صدا به عقب چرخیدند. کتینگ سرسختانه زمزمه کرد حرف من اینه چرنده توف سر بالاست، تو شعر میخونی چون عضوی از نژاد بشر هستی، چون نژاد بشر سرشار از شور و عشق و احساسه. پزشکی، قانون، بانکداری، این چیزا برای حفظ و ادامه بقای زندگی لازمن، اما شعر، ادبیات، عشق و زیبایی چی؟ اینا چیزایی هن که ما به خاطرش زنده ایم و نفس میکشیم. شعری از ویتمن رو براتون نقل میکنم. آه ای خدا، ای هستی، داد از این پرسش های تکراری، داد از این زنجیره بی پایان بی ایمانی، داد از سرزمین های آکند از حماقت و نادانی. در این میان بگو چیست مایه امید و دلخوشی؟ ای خدا، ای هستی. ندا آمد به این خاطر که تو اینجایی، که زندگی هست و یگانگی،
که این نمایش در جریان است با قدرت و برتری، شاید که تو شعر خیش را بنگاری. کتینگ لحظه ای ساکت شد. کلاس در سکوت فرو رفته بود و همه در ذهنشان داشتند پیام شعر را هضم می کردند. کتینگ نگاهی به دانش آموزان کرد و دوباره با بهت و حیرت شعر را تکرار کرد. که این نمایش در جریان است با قدرت و برتری، شاید که تو شعر خیش را بنگاری. پشت کلاس سر جایش ساکت ایستاد و بعد به آرامی به جلوی کلاس برگشت. تمام چشم ها به چهره پر احساس او دوخته شده بود. کتینگ نگاهی به کلاس کرد و با لحنی معنادار پرسید: شعر شما چه خواهد بود؟ معلم لحظاتی در سکوت منتظر ماند و بعد به آرامی حال و هوای کلاس را عوض کرد.
خب، بریم سراغ متن صفحه 60 و ببینیم نظر وردزورث در باب رومانتیسیسم چیه.
پانوشت: ویلیام وردزورث، شاعر بزرگ انگلیسی سبک رومانتیک. این داستان ادامه دارد.